و کسایی که دنبال کننده اخبار تکنولوژی و فضای مجازی هستن خیلی دور از انتظار نبود. مسبوق به سابقه بود. یعنی شما
بله.
از سال 2019 میبینید که یک سری چلنج ها و چالش ها شروع شده، یک سری بگو مگوها و در واقع بررسی ها و یک سری حتی اتهامات داره مطرح میشه راجع به این پلتفرم، وقتی که از سال 2016 این شروع کرده کارش رو، آروم آروم داره به رشد میرسه و میتونه فضای مجازی آمریکا رو تحت تاثیر قرار بده، مخاطب جذب بکنه و یک موفقیت هایی رو در واقع پیدا بکنه. همزمان میبینیم که از این ور ارزش اقتصادی شرکت مادر تیک تاک هم داره یک رشد فضایی و عجیب و غریب رو داره تجربه میکنه و این شرکت تبدیل میشه به یه اصطلاح فعالان حوزه فضای مجازی و
شاید تخمین نمیزدن این اندازه دنبال کننده و جذابیت برای جوانان امریکایی داشته باشه.
ببینید ما یه اصطلاحی داریم در حوزه استارتاپ به اسم یونیکورن.
بله.
یونیکورن یا همین اسب تک شاخ، این موجود افسانه‌ای که به هر حال توی افسانه‌ها و داستان‌ها ازش یاد میشه، معمولاً به شرکت‌های تکنولوژی گفته میشه که در یک مدت زمان کوتاهی میتونن مرز 1 میلیارد دلار رو رد بکنن.
درسته.
به لحاظ ارزش مالی. خب شرکت بایدنس و طبیعتاً محصولش که تیک تاک بود، خیلی سریع این پله‌های ترقی رو در واقع
طی
کردن و تونستن این مراحل رو پشت سر بگذارن و الان برسه در عرض این سالها به یه ارزشی معادل حدود 220 تا 250 میلیارد دلار که در واقع فوربس یه تخمینه به این
بله.
حدود در واقع عنوان کرده بود براش. حالا عرضم این هست که ببینید ما اون چیزی که دیدیم در این جلسه، عرض کردم مسبوق به سابقه هست و در واقع بیشتر بحث این ممنوعیت هایی که منجر به این جلسه شد، یعنی بحث ممنوعیت ها، زمزمه هایی که شروع شده بود،
بحث دیپلماسی رسانه‌ای
بود. بله، دقیقاً یک جورهای ابتدا از در واقع مونیتور کردن و زیر ذره بین قرار دادن کارکنان دولتی، کارکنان دولت‌های فدرال، بعد حضور مبارک شما که یعنی اینجوری شروع شد، از
درست.
ممنوعیت نصب بر روی دستگاه‌های کارمندان دولت شروع شد تا اینکه کم کم این رو آوردن به سطح جامعه و گفتن رسانه‌ایش بکنیم و بتونیم این رو در سطح جوامع حتی این رو بررسی بکنیم و بین‌المللیش بکنیم این جلسه رو. من فکر میکنم که یه مقداری برای خودم، حالا نمیدونم سایر عزیزان دوستانی که به عنوان مهمان تشریف دارن اینجا موافق باشن یا نه، یه مقداری منو یاد جنگ سرد انداخت حقیقتش. اصلا الفاظی که استفاده، نه آقای دکتر، من حقیقتش یه مقداری سوالاتی که اونجا طرح میشد در جلسه، سوالات یه جورایی سوالات استنتاج شخصی بود، اصلا سوالات شخصی داشتم در مورد، اصلا یه جورایی انگار تفتیش عقاید بود. آقا شما مثلا با حزب کمونیست چین مثلا رابطه‌ای اصلا داشتی؟ افرادی که با شما رابطه داشتن یا شما مراوده در این مدت داشتین، آیا از حزب کمونیست چین؟ خب
ما این رو یه تکنیک اقناعی میدونیم دیگه، دقیقاً داره فکر افکار عمومی رو قانع میکنه که این شرکت رو شما مساوی بدونید با کشور کمونیست چین و همین اتفاق رو حالا ما بعداً باز پیش میریم تا ببینیم که تکنیک‌های اقناعی که به کار گرفته شد و تکنیک‌های مغالطات در دل این جلسه چیا بودن.
درست. بسیار عالی، ممنون از جناب دکتر سرنگی بزرگوار. اما به ساعت 11:33 رسیدیم دیگه، نوبتی هم باشه، نوبت بخش چه خبره. بریم ما هم دیگه بشنویم و برگردیم.
چه خبر؟
بر همه همراهان خوب برنامه هشتگ گفتگو و عرض ادب و احترام خدمت همکاران خوب و کارشناسان محترم حاضر در استودیو. خانم دکتر وصالی، اگه اجازه بدید می‌خوایم سری بزنیم به مهمترین اخبار فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی که در چند روز اخیر در فضای خبرگزاری‌ها در واقع پرمخاطب شده. بعد از لایحه حفاظت از کودکان در شبکه‌های اجتماعی در مجلس سنای آمریکا، این جمله از نماینده مجلس سنا که برانگیختن احساسات نوجوانان در الگوهای شبکه‌های اجتماعی نهادینه شده، یکی از جملاتی بود که خیلی بازخورد خبری داشت. گفته شده که سناتور دموکرات مجلس سنای آمریکا گفته ایمن داشتن کودکان و آگاه کردن والدین از وظایف شرکت‌های فعال در حوزه رسانه‌های اجتماعی هستش و اگه به اون عمل نکنن عواقب سختی در انتظارشونه. خب این تأثیراتی که حضور کودکان در شبکه‌های اجتماعی میتونه برای جامعهشون داشته باشه یکی از موضوعاتی بوده که خیلی پرمخاطب بوده و از اخباری بوده که زیاد دنبال شده. بعد از اون صحبت از گوگل و اپل هستش که برای مبارزه با ردیابی ناخواسته گفته شده همکاری میکنن. اینا گفتن که با همکاری هم قرار از ردیابی ناخواسته افراد توسط دستگاه‌های بلوتوسی که برای یافتن اقلام گم شده مثلا استفاده میشده قراره که با هم همکاری بکنن تا نتونن اطلاعات کاربران رو به راحتی در اختیار بگیرن.
دیگران دیگه، نه خودشون.
بله.
بله،
در واقع همکاری گوگل و اپل مانع بشه از ردیابی اطلاعات کاربران.
بله.
اونم به طور ناخواسته البته. یکی دیگه از موضوعاتی که به نظرم خیلی جالب بود پژوهشی بود که دانشجوی تحصیلات تکمیلی در دانشگاه واشنگتن انجام داده بود و نشون داده بود که استفاده زیاد از شبکه‌های اجتماعی باعث میشه از خود ناامید و ناراحت بشیم. اون نوشته خواب نامنظم، رضایت کمتر از زندگی و اعتماد به نفس پایین تنها اندکی از عواقب سلامتیه که پژوهشگران به رسانه‌های اجتماعی نسبت میدن. اینا البته محورهایی هستش که من تحلیلش رو میسپرم به شما و کارشناسان حاضر در برنامه که چقدر میتونیم از محورهای این اخبار در واقع بیشتر بیاموزیم. آخرین سوژه خبری هم که براتون دارم از جلسه دوره جدید فعالیت شورای عالی فضای مجازی که روز گذشته به ریاست ابراهیم رئیسی به بررسی آخرین وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و اولویت‌ها و نیازمندی‌ها در راستای خدمت رسانی بهتر به مردم برگزار شد که میگن در این جلسه پیش نیازها و ظرفیت‌های لازم برای تحقق توسعه اقتصاد دیجیتال و همینطور حمایت از سرمایه انسانی به بحث و بررسی گذاشته شده.
خیلی ممنونم از شما سرکار خانم حسنپور عزیز. این اخباری که شما هم ارائه کردید نشون میده که شبکه‌های اجتماعی به عنوان یک ابزاری هستن که میتونن دولبه باشن، هم میتونن افراد رو به مخاطره بندازن اگر که به درستی استفاده نشن و هم میتونن یک ابزاری برای پیشرفت و رشد جوامع بشری باشن که حالا از این جهت با کارشناسانمون حتما بیشتر صحبت میکنیم. ممنونم از شما جناب آقای دکتر آجرلوی بزرگوار. بحث ذائقه سازی که حالا ما بحث جریان سازی و ذائقه سازی که در این جلسه استماع تیک تاک داشتیم رو شما چگونه میتونید ارزیابی بکنید؟
یه نکته کلی عرض بکنم. ببینید حواسمون باشه خیلی این چیزایی که الان ما نسبت بهش همین الان منتقدیم تو دوره‌های خیلی قبل به عنوان مفاهیم اصلی وارد لایه‌های مختلف زندگیمون شده. شاید مثلا بالای 20 خورده ای سال ما تو مفاهیم درسیمون در دانشگاه‌ها به دانشجوهای ارتباطات داریم تکنولوژی‌های ارتباطی توسعه.
حالا همینو دقیقاً آقای دکتر می‌خواستم در ادامه بپرسم که این چرا این جریان سازی رو ما نمیتونیم رقم بزنیم، یعنی چرا اینجا اتفاق نمیفته به این شکل؟
ببینید داره توی جریان بزرگی این اتفاق میفته.
بله.
من دارم از اون ور عرض میکنم ما به عنوان مدیا ایونت نگاه کنیم به همین تیک تاک که حالا من خودم معتقدم این ماجرا ممکن بود تو آمریکا شاید مثلا یه نهیبی به بخشی از افکار رو میبزنه، بعضی ها رو قانع بکنه، اما برجسته تر کرد.
بله.
بیشتر شناسوند. یعنی خیلی ها از همین ها که اهل رسانه نمیدونه وقتی که چیزی رو میرن سراغش ولو برای مثلا تخریب بیشتر برجسته میشه.
البته بعدش خب قانون گذاریش هستیگه، یعنی منع دسترسی با اون قانون گذاری جدی.
اون هدف گذاری ارتباط با لایه‌های مخاطبی داره که من الان میخوام کیا را قانع بکنم. ما شاید یه دسته مثلا 200 نفره اینجا قانع شده باشن، این برای من کافیه، ولی بالاخره مشهورتر شد، خیلی ها رفتن سراغش. من نکته عجیبی که برای ما تو این ماجرا بود، بد نیست به این دقت بکنیم، مال صرف نظر از تکنیک‌های اقناع و اینها، اینه که اینا ایونت رو یه جوری برگزار کردند.
بله.
همین الان ما دیگه روش صحبت میکنیم. دقت میکنید؟
بله.
همون لحظه که داشت زنده از طریق شبکه‌های مختلف مختلف دنیا برگزار کرد، از منظر مخاطب نگاه کنید به این جمله منو.
بله.
ما میگیم تلویزیون ما چقدر مثلا مخاطب داره، همین برنامه که داره پخش میشه چقدر مخاطب داره، این شکلی نگاه کنیم به کار. همون لحظه که داشت برگزار میشد، یه سری بچه‌های تینیج 16 17 ساله مثلا تو خونه‌ها داشتن گوشی به دست، الان داره برگزار میشه ها. اونا تو از کجا میدونی؟ اصلا میگه تو در جریان بله. بعد نگاه میکردند یه ایونت به یه شکلی برگزار شد که خیلی کار بره. حالا ماها که مسئله این نبود که زیرنویس صدا و سیما شبکه ما شبکه خبر بره که همین الان داره برگزار میشه، مردم برید نگاه کنید. مثلا راهپیمایی 22 بهمن که نبود که انتخابات که مسئله ملی خودمون که نیست که اهمیت اصلا به ما ربطی نداشت، اما چنان این پروژه رو بردن جلو. میگم مثال دقیق رسانه‌ایش به عنوان یک کمپین نگاه کنیم به این، که البته این کلام پروژه است، خیلی بزرگه، مدیا ایونته. همین الان ما دیگه روش صحبت میکنیم، ببینید چقدر به چقدر چند زبان به همه زبان ها چند صفحه گوگل فقط مطلب راجع به همین جلسه منتشر شده که مخالف و موافق بالاخره راجع به این موضوعه. این نکته مهمه. راجع به مبحث زائقه سازی که قبلا هم راجع به صحبت کردیم، اینجا اینها بالاخره رفتن سراغ کودکان، سراغ خانواده ها، راجع به اینها صحبت کردن. زائقه خودش یه مسئله مهمیه که من وقتی که دوست دارم راجع به زائقه صحبت بکنم، اونجا برم سراغ مباحثی که باید توسط مربیان، توسط آگاهان جامعه به عنوان یه اتنشن، یه توجه خاص.
بله. حالا من فکر میکنم توی پیامک هایی که عزیزان به ما دادن این سوالات رو بهتر میشه بهشون پاسخ داد.
بله،
و دقیقاً
همینطور خانم دکتر. بله، اجازه بدید اولین پیامکی که من انتخاب کردم خانم غزاله از لواسان هستن. آقای دکتر رکنی بزرگوار، من میخوام که در واقع روی صحبت این پیامک با حضرت عالی باشه. گفتن که چقدر قشنگ توی جلسه تیک تاک آمریکا نماینده طوری ذهن مخاطب رو آماده کردن که حتی اگر این پلتفرم در واقع مسدود هم نشه یا محدود هم نشه، خیلی ها به این باور میرسن که خب دیگه نباید از این در واقع پلتفرم بخوان استفاده بکنن. حالا صحبت اینه که در واقع چرا یک چنین جریان سازی تو کشور خود ما اتفاق نمیفته؟
ببینید، مسئله برمیگرده به اون تکنیک های مدیریت افکار عمومی.
بله.
ما در جلسه قبل یک اشاره مقدماتی داشتیم و گفتیم که تقریبا مدیریت افکار عمومی در امریکا از کجا شروع شد و توسط چه کسانی انجام شد. این که شما چطور بتوانید مخاطبتون رو قانع بکنید و چطور بتوانید این رو به اون متوجه کنید که تصمیمی که من به عنوان حاکمیت، به عنوان قانونگذار، به عنوان نهاد تنظیمگر دارم میگیرم برای حفاظت از منافع شخصی تو هم هست.
بله.
و تو به عنوان شهروند جامعه من فردی هستی که توی تصمیم گیری های من مد نظر قرار گرفتی و لحاظ شدی، در اقناع و باورپذیر کردن تصمیمات حاکمیتی بسیار مهم هستش. یعنی مادام که شما به عنوان حکمران در جامعه این رو در نظر بگیرید که تصمیمات شما در نهایت باید توسط مخاطبتون پذیرفته شود تا اجرا شود، در تصمیم گیری هاتون موفق خواهید بود. و اگر زمانی برسد که شما افکار عمومی رو از تصمیماتتون، خصوصا تصمیماتی که میزان آمیختگی و میزان درگیری آحاد جامعه با اون خیلی بالا هستش، ببینید شما وقتی که دارید میاد راجع به یک پلتفرمی صحبت میکنید که این 150 میلیون کاربر داره در کشور شما.
بله.
اکثریت کاربران اون نسل نوجوان و جوان شما هستن که اینها عموما هم به خاطر شرایط سنیشون، به خاطر روحیاتشون سعی میکنن تا دقیقه آخر روی عقاید و اعتقادات خودشون باقی بمونن.
بله.
و تو مرحله آخر هستن اینها.
بله.
که میان و هم نوایی خودشون رو تو جامعه. خب این خیلی مهمه که شما بتونی اینو قانع بکنی. من یک نظرسنجی انستیتوی پیو توی امریکا اومد یه پیمایش میدانی کرد ببینه چند درصد از مخاطبان و کاربران تیک تاک اساساً موافق با مسدود کردن این پلتفرم هستن. آماری که منتشر کرد خوب مخاطبان و شنوندگان عزیز برن و ببینن این گزارش انستوپیو رو. بیش از 50% جوانان و نوجوانان امریکایی موافقن، میگن آقا ببندش، من الان کاربرشم، برو ببندش، من پذیرفتم دلایل تو رو. تو اومدی چی گفتی؟ من عرضم چه هستش؟
ببخشید، این پایشی که در واقع اشاره کردی بهش بعد از این در واقع جلسه
این پایش
بود یا قبلش؟
دو مرحله انجام شده، ولی نتیجه اصلی این پایش اونی بود که گزارش جامعه، اون گزارشی بود که اتفاقا قبل از جلسه استماع. چرا؟ چون امریکایی‌ها یک مسیر دو ساله رو پیموده بودن.
یعنی میتونیم بگیم یکی از تکنیک‌های اقناع‌سازی اینه که در واقع اومدن اول اون مخاطب و اون مردم رو سنجیدن، یک پایشی کردن، دیدن که حالا بر فرض مثال همین صحبتی که شما فرمودید 50% از نوجوانا بر این باور هستن که این برنامه باید مسدود بشه، بعدش اومدن این جلسه رو برگزار کردن.
قطعا امریکایی‌ها بدون
تیر
آخر
رو زدن در واقع
اجتماعی خودشون نیمدن این کار رو بکنن. ببینید تو طول این دو سال تقریبا قبلتر برگردی، ما زمان ریاست جمهوری ترامپ شاهد این هستیم که اصلا اولین کسی که اومد و تیک تاک رو مخاطب خودش قرار داد و گفت من با تو برخورد میکنم ترامپ بود.
بله.
ببینید ترامپ اومد گفتش که آقا اینا دارن اطلاعات نظامیان ما رو میبرن، پس در قدم اول استفاده از تیک تاک رو من برای نظامی ها ممنوع میکنم. بعد گفتش دیپلمات ها، استفاده برای دیپلمات ها رو من میگم. بعد ایالت ها دونه دونه شروع کردن، کار به جایی رسید که گفتن آقا ما الان بستر آماده است که بخوایم بیایم یک جلسه برگزار بکنیم و کامل اینو مسدود بکنیم.
درست.
شما ببینید روی یک سری از اتفاقات اینها چقدر مانور دادن، مثلا روی کشنده بودن برخی از چالش هایی که توی تیک تاک برگزار
بله.
میشه. گفتن آقا بچه ها الگو میگیرن، اقداماتی میکنن که منجر مثلا به تهدید سلامتیشون میشه. پس این نشون میده که مخاطب رو کامل قانع کرده.
بسیار عالی، ممنونم از توضیحات کاملتون. اما خدمتتون عارضم که آقای دکتر راجلو، حالا یه مقدار بخوایم وارد بحث اقناع‌سازی بشیم، آقای پویان از قم به ما پیامک دادن، گفتن که یکی از تکنیک‌های بحث اقناع‌سازی اینه که استفاده کردن از سلبریتی هاست، یا در واقع افرادی که مشهورترن به نسبت سایر جامعه، و در واقع یک سری از پیام ها رو میان از طریق این افراد منتشر میکنن برای اینکه بخوان جریان سازی بکنن. چقدر با این موضوع موافق هستید؟
فقط این نیست، این تکنیک متداوله، یعنی میشناسن همه. شما در لوازم مثلا ورزشی، آرایشی، بهداشتی، افرادی که جذابند رو میانند برای این که مثلا این لباس رو بپوش، بعد مخاطب فکر میکنه اگر این رو استفاده کنه یا بپوشه مثل این جذاب میشه. مثلا نه، این چون جذاب بوده ازش استفاده کرد، سرشناس هم نیست.
درسته.
و اردنش تو این کار، این اتفاق تو خیلی جاها هست مثلا، و آدم ها فکر میکنن.
دکتر ما این موضوع رو هم داشتیم که خود رئیس مجلس در واقع سنای آمریکا به عنوان یک فرد نخبه و شناخته شده خیلی تاکید شد که ویدیویی که راجع به ایشون منتشر شده با 40 روز تاخیر تیک تاک اون رو بسته، و بر همین اساس اقناع افکار عمومی صورت گرفت که ببینید مثلا اگر ویدیویی مخالف با منافع ملی باشه خیلی دیر بسته میشه در این فضا. بله،
دقیقاً اینها رو رعایت کردند.
بسیار عالی، ممنونم از شما. اما اجازه بدید حالا پیامک آخری هم که انتخاب کردیم در خدمت دکتر سرهنگی بزرگوار باشیم. آقای جمالی به ما پیام دادن، گفتن که یه سری از این کلیپ ها رو که در واقع ما میبینیم متوجه این موضوع میشیم که غیر بومی ها صرفاً با استفاده از انتقال یک حس خوب و واهی اثر میذارن روی ضمیر ناخودآگاه، به ویژه نوجوان ها. میخوام ببینم چقدر با این موضوع موافق هستید، و اصلا چه جوری این تکنیک های اقناع‌سازی بر روی جوان ها و نوجوان ها میاد تاثیر میذاره.
حضور مبارک شما، که الان کاربران تیک تاک در دنیا حدود 2 میلیارد نفر در واقع
بله.
تخمین زده میشه، این عدد عدد بزرگی است، و این در واقع ضریب نفوذ و تاثیر این پلتفرم رو داره در جهان نشون میده. جذابیت هایی هم که در این پلتفرم در واقع تعبیه شده جذابیت های مهمی است، حتی ارزش تکنولوژی بسیار خوبی داره و بالایی داره. ببینید عزیزان، مخصوصا محققین خوب ما تو کشور که در حوزه هوش مصنوعی دارن کار میکنن، در حوزه هوشمندسازی دارن کار میکنن، یه الگوی خیلی خوب رو الان باش مواجه هستن.
درست.
اگر سابقه تکنولوژیکی این پلتفرم رو شما نگاه بکنید، میبینید که این شرکت قبل از اینکه حتی بتونه پلتفرم های در واقع، چون چند تا پلتفرم دیگه هم داره، حالا تیک تاک معروف تر شده از بقیه، اگر بخوایم نگاه بکنیم میبینیم که این مسبوق به سابقه بوده، یک سرمایه گذاری بسیار خوبی در حوزه هوش مصنوعی رو انجام دادن، یک تیم بسیار کارکشته و زبده رو گذاشتن و بعد تونستن با ترکیب این تکنولوژی و جذابیت‌های رسانه‌ای یک پلتفرم با ارزش و موفق رو بتونن تولید بکنن. به لحاظ البته با ارزش که دارم عرض میکنم اینجا، یک وقت خدای نکرده ابهام به وجود نیاد برای مخاطب عزیز برنامه، ما اینجا جلسه دفاع از تیک تاک رو نداریم، ما داریم تحلیل میکنیم این رویدادی که اتفاق افتاده و عرضم این هست. به هر حال
تونسته این... برای خود اون گردانندگانش آورده ایجاد بکنه.
بله 100%. بله. تونسته جامعه رو هم درگیر بکنه، یعنی جامعه بله. هدف رو از نوجوان، جوان و خانم ها تونسته، اینا اخشاری هستن که خیلی درگیریشون با تیک تاک زیاد بوده و تونسته نظر اینا رو جلب کنه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، سپاسگزارم از اینکه امروز هم همراه ما بودید. ما امروز موضوع چگونگی جریان‌سازی قدرت‌های دارای رسانه از طریق شبکه‌های اجتماعی با تأکید بر تکنیک‌های اقناع مخاطب در جلسه استیضاح تیک تاک رو با هم دنبال کردیم و البته در خدمت میهمانان بزرگواری بودیم، جناب آقای دکتر طه سرهنگی، پژوهشگر حوزه امنیت سایبر اداره آزمایشگاه امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، جناب آقای دکتر مصطفی آجرلو، دکترای فرهنگ و ارتباطات، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، و جناب آقای دکتر عباس رکنی، کارشناس و پژوهشگر حوزه فضای مجازی و استاد دانشگاه.
ممنون از توجه شما عزیزان مخاطب و شنونده. من عرفان شهبازی، گوینده امروز برنامه، در کنار همکاران خوبم خانم دکتر وسالی موجی کارشناس، خانم بهریه نویسنده و تهیه کننده، خانم بازی صدا بردار، با تشکر از خانم ها داوری و عزیزی در خدمت شما عزیزان بودیم. روزتون بخیر و خوش.
هفته معلم رو مجدد خدمت همه معلمان عزیز تبریک عرض میکنم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، بسیار سپاسگزارم که با ما همراه هستید. من زمان اذان ظهر رو خدمتتون بگم که ساعت 12:01 است.
اکنون نوبت شماست، داور شمایی، شما تصمیم میگیرید کدام اثر مستند در جشنواره پژواک جایزه بگیره.
مستندهای آرمان سرخ و سرب داغ نامزد جایزه ویژه آرای مردمی دومین جشنواره ملی پژواک شدند. جهت شنیدن و رأی دادن به مستند سرب داغ که از فعالیت حزب کماله در ایران میگوید و آرمان سرخ که روایت زندگی شهید مدافع امنیت آرمان علیوردی در دومین جشنواره ملی پژواک است، به آدرس pejvak.irib.ir/pol مراجعه و این دو برنامه را انتخاب بفرمایید.
اینجا تهران، شبکه رادیویی گفتگو. خدایا، خداوندا، من از تو آسمان نمی خواهم،
اما خورشید را به من بده تا دلم به تو گرم باشد. لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. گوش جان میسپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید که از سوره نور هست.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا السماوات والأرض قد